بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیشنهادهای مصر و فرانسه برای برقراری آتش بس در غزه با استقبال محتاطانه روبرو شده است. اوکراین میگوید روسیه صدور گاز به اروپا را از طریق این کشور کاملا قطع کرده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا از درگیری اسرائیل و حماس ابراز نگرانی شدید کرد. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر است و آغاز بعد از ظهر روز چهارشنبه شما بخیر. در آغاز به آخرین خبرها تا این ساعت توجه فرمایید. آمریکا، اسرائیل و تشکیلات فلسطینی به طرح فرانسه و مصر برای برقراری آتش بس در نوار غزه به طور محتاطانه واکنش مثبت نشان دادند. فرانسه و مصر پیشنهاد کردند که در مرحله اول برای مدت محدودی آتش بس برقرار شود تا امکان رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه و همزمان مذاکره درباره تأمین امنیت گذرگاه رفح فراهم شود. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی از این طرح استقبال کرده و اسرائیل گفته است که آن را به طور جدی بررسی می‌کند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از این طرح گفت که هر نوع آتش بس باید مانع تجدید توانایی نظامی حماس شود. دیروز در جریان حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 30 نفر در مدرسه‌ای که تحت نظارت سازمان ملل است کشته شدند. در این مدرسه آوارگان اسکان دارند. اسرائیل میگوید حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکند و سربازان اسرائیلی در پاسخ به پرتاب خمپاره از این مدرسه آن را هدف قرار دادند. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین میگوید روسیه صدور گاز به این کشور را کاملا قطع کرده است. رومانی، جمهوری چک و اتریش تایید کردند که جریان گاز از اوکراین به این کشورها قطع شده است. صدور گاز به برخی از کشورهای اروپایی دیروز به شدت کاهش یافت و یا کاملا قطع شده بود. اتحادیه اروپا قطع جریان گاز را مطلقا ناپذیرفتنی خوانده و از روسیه و اوکراین خواسته است اختلاف خود را بر سر قیمت گاز سریعا حل کنند. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول وضع موجود می‌دانند. روسیه از اول ژانویه یک هفته پیش جریان گاز برای مصرف داخلی اوکراین را قطع کرده است. به گفته مقام‌های اوکراین، مذاکرات با روسیه برای حل اختلاف بر سر مسئله پرداخت‌ها و قیمت گاز صادراتی امروز از سر گرفته می‌شود. همزمان با آغاز مراسم مذهبی عاشورای حسینی در عراق، مقام‌های آن کشور مقررات منع ورود زنان به داخل حرم امام سوم شیعیان را به اجرا گذاشتند. به گفته مقام‌های عراقی، این ممنوعیت در منطقه کاظمیه بغداد که حرم امام سوم در آن واقع شده، به اجرا در خواهد آمد، چرا که به گفته مقام‌های عراقی، بازرسی بدنی زنان برای ماموران امنیتی حرم که عمدتاً مرد هستند بسیار دشوار است. روز شنبه یک مرد بمب‌گذار انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی حرم 35 تن را کشت، اما گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که فرد بمب‌گذار زن بوده است. و با این گزارش به برنامه صدای دیگر می رسیم. برنامه از رویا کریمی مجد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا در کنار من. توماج سلام.
سلام بر تو جان و سلام به همه شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا هر جا هستن.
مثل همیشه توماج، برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع می‌کنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
بعدش هم خب طبیعتاً خود در باره وبسایت صحبت می‌کنیم و نظر شنونده‌های در واقع کاربرای وبسایت رادیو فردا رو که احتمالاً شنونده‌های رادیو فردا هم هستن بیشترشون رو خواهیم شنید.
و تو باشون گفتگوهای خواهی داشت، حتماً مسائلی هست که در اون قسمت از برنامه بیان خواهی کرد.
حتماً. و اما بحث آزاد مثل همیشه که اتفاقاً تصمیم داشتیم هفته گذشته در مورد آلودگی هوای تهران باشه که احتمالاً هر روز بخش بزرگی از شهروندای ساکن تهران باهاش دست به گریبانن، ولی به دلیل بالا گرفتن تنش در نوار غزه و حمله اسرائیل به این منطقه تصمیم بر این شد که این موضوع یعنی تنش و حمله به نوار غزه رو به عنوان بحث آزاد انتخاب کنیم.
که سه شنونده در این برنامه شرکت کردن، بحثی است شنیدنی از شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که حتما به این بحث آزاد گوش کنن.
بخشی از نوشته هایش کار برای وبسایت رادیو فردا در همین مورد هم توی بخش شما چه فکر میکنید رو با هم میشنویم.
و در پایان برنامه پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا با شما سخن خواهد گفت. در این 23-24 دقیقه پیش رو با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب برای شروع مثل همیشه با صدای شنونده های رادیو فردا شروع کنیم. کسایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن، البته معمولا پیام ها رو در طول بخش های خبری هم میشنوید، اینا بخش کوچیکی از پیام هاست که در واقع برای شما پخش میکنیم.
تعدادشون چون خودت میدونی پیام ها خیلی زیاده تو ماج و ناچار هستیم چند تا از این پیام ها رو انتخاب کنیم و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم، با هم میشنوید.
من جنایت غزه رو محکوم میکنم و امیدوارم روزی بیاد که همه جا رو صلح فرا بگیره.
با سلام، خواهشمندم به این 70,000 نفر که برای عملیات استشهادی ثبت نام کرده اند بگویید اگر واقعا فداکار هستید بیایید به دردها و مشکلات و محرومیت‌های خود ما ملت ایران رسیدگی کنید. سپاسگزارم.
آیا این جرم و جنایتی که رژیم اشغالگر قدس بر علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه به وجود آورده است هولوکاست قرن 21 نیست؟
اگر یک گلوله از طرف سیستان و بلوچستان یا از طرف کردستان به ایران شلیک بشه، پاسخ شلیک توپخانه‌ای به اون وضعی که کاملا در جریان هستید. اما اگر یک کشوری برای دفاع از خودش و شهروندان خودش وارد بشه برای دفاع، اون وقت تجاوز تلقی میشه. اینش میگن مصداق یک بام و دو هوا.
متاسفم که بعضی از شنوندگان برای خوش آمد یه مش قاتل صهیونیست حماس رو متهم میکنن. آیا اسرائیل تا به حال به هیچ یک از تعهدات خودش عمل کرده؟ و چطور وقتی که چند تا جاسوس اسرائیلی در ایران بازداشت شدن همه یهودی‌ها سر و صداشون در اومد که حقوق بشر ضایع شده، ولی حالا که مردم فلسطین دارن قتل عام میشن از حمایت مردم ایران چرا ناراحتید؟ من از گلپایگان زنگ میزنم.
من از مشهد تماس میگیرم. در جمهوری اسلامی ایران هر 1,000 نفر جانباز به اندازه یک فلسطینی ارزش ندارد. در جمهوری اسلامی ایران دارو به جانبازان جنگ نمیدهند، اما همان داروها را به غزه میفرستند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل ها، در پیامک هایی که برای ما میفرستند و حتی در بحث آزاد صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. تو ماج گویا پخش صدای ما از طریق اینترنت دچار مشکلی شده. تعداد زیادی از شنوندگان ما که از طریق اینترنت به رادیو گوش میکنن این مسئله رو یادآوری کردن. چه اتفاقی افتاده؟
امروز سه شنبه که در حال به ضبط کردن برنامه این اتفاق افتاده، ولی قبلا هم این اتفاق افتاده بوده. گاهی اوقات این اتفاق میفته، مشکلات فنی در واقع به خود ما مربوط نمیشه، برمیگرده به مسائل فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ولی هر وقت این اتفاق میفته و شما نمیتونید که از طریق وبسایت رادیو فردا، از طریق اینترنت رادیو فردا رو گوش بکنید، حتما اگه میشه ما زنگ بزنید یا برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا تلفن بزنید به پیامگیر رادیو فردا که ما البته آخر برنامه میگیم، ولی الان دوباره من براتون میگم 2042-02-21-12-41-13 یه بار دیگه 2042-02-21-12-41-13 هر وقت که مشکلی بود حتما ما خبر بدید که نمیتونید گوش بدید که ما اگه اشکالی وجود داره بتونیم فوری برطرفش
بکنیم. یا از طریق پیامک 2042-603-874-150.
ما در بعضی موارد به شنونده هایی که ما تماس میگیرن تلفنشون اگه بمونه روی پیامگیر رادیو فردا تلفنشون رو بذارن با خودشون هم تماس میگیریم تا
با شنونده گرامی که از آلمان با ما تماس گرفته بود ما تماس گرفتیم و ازشون تشکر کردیم که به اطلاع ما رسوندن که این مشکل در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمده.
پس خواهش میکنم فراموش نکنید مشکلی که میبینید این مشکل هم مشکل ماست هم مشکل شماست، پس حتما با ما در میون بذارید و ما حتما سعی میکنیم که در اسرع وقت برطرفش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما بالاخره بحث آزاد این برنامه بار دیگه میگم، میخواستیم درباره آلودگی هوای تهران در این مورد صحبت بکنیم در این برنامه این هفته، نشد به خاطر مسائلی که در غزه اتفاق افتاد. البته موضوع آلودگی هوای تهران موضوعی نیستش که به اینجوری حل بشه. اگه بازم شما خواستید با ما تماس بگیرید همیشه میتونید تماس بگیرید، در بخش‌های خبری هم البته صداتون پخش میشه.
هفته آینده هم تلاش خواهیم کرد که موضوع بحث آزاد رو اختصاص بدیم به آلودگی هوا در تهران.
و ما بحث آزاد این هفته که در مورد تنش در نوار غزه و حمله اسرائیل نوار غزه بود. آقایان کیوان، نصر و سیروس کسانی هستن از شنونده های رادیو فردا هستن که در بحث آزاد ما شرکت کردن با سه نظر کاملا متفاوت، با سه دیدگاه کاملا متفاوت که به نظر من اصلا زیاد حرف زدن نداره و بهتر از همین الان گوشش بدیم.
میخواستم نظر شما رو در مورد این حمله، حمله اسرائیل به گروه حماس و ورود نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه جویا بشم. اول با کیوان شروع میکنیم، بفرمید.
به نظر من یه مسئله که دور از تصور همه بوده که این کشتار به این صورت کشتار جمعی تبدیل بشه. این جنگ فراتر از این خواهد رفت، کشتار ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به این مسئله که روز به روز مشاهدش هستیم و میشنویم احتماله که یک جنگ فرامنطقی در خاورمیانه به وجود بیاد هست. اما در مورد بحث فلسطین، خب یه کشتار هستش، کشتار انسانی هستش، تبدیل تکم کم تبدیل میشه به فاجعه انسانی. الان سران کشورهای دنیا به تکاپو افتادن برای مهار کردنش، اما به نظر من خیلی دیر.
سیروس شما میخواستید به کیوان پاسخ بدید، بفرمایید.
من معتقدم که مردم غزه زمانی که در محاصره اسرائیل هستند، مردم از حقوق ابتدایی خودشون محروم هستند، حتی مجامع جهانی، شورای امنیت، حتی مدافعان حقوق بشر هم سکوت کردن، بالاخره کسانی در غزه پیدا میشن که به داد مردم غزه برسند. و اینجا من معتقدم که زمانی سازمان ملل شورای امنیت به داد اسرائیل میرسند که دیگه اسرائیل ضعیف شده باشه و تقریبا شکست ذلت‌باری هم خورده باشه، نه به اون صورتی که مثلا حتما حماس بیا اسرائیل بگیره، بالاخره تلفاتی هم داشته باشن و اون موقع است که شورای امنیت هم اعلام آتش بس بکنه و اسرائیل خودش هم قبول بکنه.
خب نصر، شنونده دیگر ما، نظر شما چی هست؟ حمله اسرائیل به نوار غزه به گروه حماس.
بنده عرضم این هستش که صرفا نباید فقط معلول رو دید، باید علت‌ها رو دید، یعنی چه عواملی دست به دست هم میده تا اصولا جنگی یا چنین فاجعه‌ای به وجود میاد. طبیعتاً وقتی که حدود 500 تا موشک شلیک میشه طبق اخباری که همه رادیوهای دنیا میگن، حالا بگذاریم که 500 تا موشک یا حدود 500 تا موشک و این همه هزینه که مثلا 4 کشته رو در پی داره، به طور طبیعی هر کسی از خودش دفاع خواهد کرد، این یه امر طبیعی است. اما اگر شما پیش‌فرضتون این باشه که خب باید این اتفاق بیفته تا یک کشوری معدوم بشه یا نابود بشه، نگاهتون و بررسیتون سمت و سو و جهت دیگری میگیره. چه کسی تجهیز میکنه نیروهایی رو در اون منطقه تا به صلح دست پیدا نکنن؟ اگر خود این ملت موافق با صلح نیستن، پس کرانه غربی رود اردن و دیگر فلسطینی ها و تلاشی که مثلا محمود عباس و دیگران میکنن، اون چه مفهومی میده؟ اون که از جای دیگه نیومده، اونها هم بخشی از ملت فلسطینن، اگر نگیم اکثر ملت فلسطین هستن. چطور یک گروه به خودش اجازه میده که با هر نوع صلح و مصالحه ای، با هر نوع نشستی مخالفت بکنه و توقع داشته باشه که دیگران هیچ عکس العملی در مقابلش نشون ندن؟ خب این که خیلی منطقی به نظر میرسه. که
سیروس، صحبت های نصر رو شنیدید، میخواستید شما پاسخ بدید، بفرمایید.
بله، ایشون اشاره‌ای داشتن به این که کسانی هستن که شاید مثلا حماس رو تجهیز میکنن، شاید اشارهشون بیشتر به جمهوری اسلامی یا سوریه باشه. من میخواستم بگم که اینا الان فلسطین 60 سال است که دارد با اسرائیل میجنگد. اسرائیل سرزمین‌های فلسطین رو اشغال کردن. قبل از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، کیا بودن که از فلسطین حمایت میکردن؟ مگر خود ملت مظلوم فلسطین بود که از خود فلسطینا بلند شده بودن علیه اسرائیل داشتن میجنگیدن. بنابراین حمایت ایران نیست، بلکه دفاع یک ملت از شرف به حیثیت خودشون است. وقتی که خودشون در محاصره هستن و هیچ کسی به دادشون نمیرسه، مجبور هستن خودشون بلندشن در علیه اشغالگران بجنگن.
سیروس عزیز اجازه میدید؟ اگر اینجور باشه پس باید به طرف مقابل هم اجازه دفاع از خود رو بدید، مگر اینکه شما معتقد به معدومیتش باشید.
بله، من میخواستم بگم که زمانی که اسماعیل هنیه در نوار غزه در یک انتخابات کاملا آزاد و زیر نظر سازمان ملل به پیروزی رسید، چرا او را از کار برکنار کردند؟ چرا به حقوق مردم غزه احترام نذاشتند؟ این سوال جواب من نمیخواستم.
اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
اگر اسماعیل هنیه نماینده بخشی از مردم فلسطین هست، محمود عباس هم سالها نماینده اکثری یا بخشی از ملت فلسطین هست. او به عنوان رئیس جمهور ایشون رو به عنوان نخست وزیر یا تایید میکنه یا رد میکنه. اگر اونجا قانونی وجود داشته باشه و انتخاباتی باشه، رهبری انقلاب فلسطین محمود عباس که مورد قبول جهانیان هم هست، ایشون رو از نخست وزیر عزل کرده است. به دلیل نوع عملکرد و به دلیلی که ایشون اساساً کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن و قبول ندارن و قصدشون نابودی این کشور هست. توجه به عرض میکنید؟ اگر این خواست همه ملت فلسطین هست، ببینید شما تجاوز رو، تعدی رو در هر شکلش باید محکوم کنید. نمیتونید تبصر قائل بشید بگید یه نوع تعدی و تجاوز قابل قبوله، یک نوع تعدی و تجاوز دیگه قابل قبول نیست. تعدی و تجاوز در هر شکلش محکومه، چه اسرائیل این کار رو بکنه، چه امریکا، چه ایران، چه هر کشور دیگری.
بحث بود بین نصر و سیروس، دو شنونده رادیو فردا. کیوان مدتی سکوت کرده، اجازه بدید که نظر کیوان را هم بدونیم، بعد به بحثتون هر طور که خودتون دلتون میخواد ادامه خواهید داد، آزادانه بحث خواهید کرد. کیوان نظر شما چی؟
والا صحبت‌ها خیلی قشنگه و من احساس میکنم که بحث ما داره به یک سمت احساسی پیش میره، اما اون چیزی که حائز اهمیت این نیستش که در گذشته آیا آقای محمود عباس کسی رو عزل کرد یا نصب کرد، یا اینکه مردم فلسطین 60 سال جنگیدن یا حق برایشون محفوظ میدونن. بحث بر سر این است که چرا اصلا این جنگ به وجود اومده. به نظر من آقای نصر که میگن سر راکت پراکنی آقای حماس هستش، نمیتونه توجیهی باشه برای همچین اقدام گسترده و پرهزینه هم از نظر مادی و معنوی دولت اسرائیل. دولت اسرائیل ماورای اینو میبینه و ماوراتر از اونو به دولت امریکا. همونطور که شما اگه خبرها رو نگاه کنین، خانم کانل رایت امروز میگن که ما دنبال صلح میگردیم، اما به شرطی که حماس به راکت پراکنیاش خاتمه بده و بتونیم چیزی رو در این صلح بگنجونیم که یعنی نبودن حماس. پس حماس هیچ وقت زیر این بار نمیره که نباشه، یعنی این جنگ ادامه خواهد داشت. بس به نظر من الان سر این مسئله باشه که چگونه باید اینا به صلح برسن. حالا گذشته چی بوده و تا الان یک نفر کشته شدن یا کم یا زیاد، مسئله اینه که خاورمیانه نباید صلح داشته باشه. به نظر من اسرائیل قشنگترین کاری که میتونه الان انجام بده یک آتش بس 72 ساعت 48 ساعت است، برای اینکه عکس العملی از حماس دیده بشه و بعد با توجه به این تلفاتی که فلسطینی‌ها دادن، با توجه به این که به هر حال الان تو فلسطین مردم دنیا مسلمانان کسی به دنبال این نیست که آیا حق با اسرائیل هست یا 500 تا راکت شلیک شده یا نه، الان افکار و احساسات مردم جریه داره. اسرائیل باید یه آتش بس اعلام بکنه و بتونن به سر میز مذاکره برن، همینطوری که امروز حماس یک گروه مذاکره به سوریه فرست. یعنی نشوندنده اینه که تا الان اسرائیل برنده است، چیزی که میخواد. اما ادامه اگر این مسئله پیدا کنه برعکس خواهد شد. ببینید اتفاقی محسن رضایی گفتن که سوریه باید آرایش نظامی در مرزهاش با اسرائیل داشته باشه. این حرف یعنی چی؟ از اون بر وزیر خارجه سوریه رفته به استانبول مقام ترکیه که پیشنهاد دهنده صلح میان اسرائیل و سوریه بودن. این مسئله که شما کنار هم بذاری یه چیزی که ماورای این مسئله راکت پراکنی بوده که اسرائیل حمله کنه. به نظر من بگردن برای یک راه حلی که حداقل جلوی کشتار بیشتر رو بگیره. تا الان هر چی بوده پیش اومده، اما به نظر من راهی باشه که کشتار بیشتری صورت نپذیره.
شنوندگان رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا به بحث آزاد پرداختن درباره حمله اسرائیل به نوار غزه. سه شنونده در این برنامه شرکت دارند، کیوان، نصر و سیروس، که سه نظر متفاوت رو ابراز می دارند. صحبتهای کیوان رو شنیدید، آقای نصر و آقای سیروس. ادامه بس خود شما ادامه بدید، چه کسی می خواد صحبت کنه؟
بفرمایید جناب سیروس، من گوش می کنم.
شما صحبت بکنید و جوابتون میدم. من کیوان.
عرض میکنم که من قبول دارم نظر جناب کیوان رو، که به هر حال روی یک بس متمرکز بشیم. اما عرض کردم شما اگر معلول رو صرفا ببینید و به علت‌ها توجه نکنید، میکنید به نتایج نادرستی دست پیدا میکنید. یعنی برشی، مقطعی و یک بعدی قضیه رو میبینید. نخست بحث این استش که آیا دو کشور متخاصم به جان همدیگه افتادن یا اینکه یک گروهی طرف مقابلش رو مطلقاً قبول نداره یا وجودش رو انکار میکنه یا خواستار معدوم کردن اون هست، که بعضی از کشورها مثلا ایران یا سوریه یا شاید گروه حزب الله و شاید تک و توک در دنیا چنین نظری رو داشته باشن. نقطه مقابل یکی از اعضای سازمان ملل متحد رو به عنوان یک کشور همه دنیا قبول دارن. اینکه این کشور در طی این 60 سال تجاوز و تعدی کرده یا نکرده، عرض کردم تعدی و تجاوز در هر شکلش محکومه از طرف هر کسی که صورت بگیره. اما ببینید وقتی که حمله به یک کشوری صورت میگیره، به طور طبیعی ناگزیر از شهروندانش دفاع بکنه. این توجیه نیست که با چنین حمله شدیدی مثلا پاسخ بده. اما شما اگر در جایگاه اون کشور قرار میگرفتید یا در سردمداران اون کشور قرار میگرفتید چیکار میکردید؟ به طور طبیعی از خودتون دفاع میکردید یا سعی میکردید منشأ خطر رو یا منشأ مخالفت رو از بین ببرید. چشنگری نیست البته. نقطه مقابلش هم شدنی نیست. چیزی رو به نام اسرائیل نه از صفحه روزگار میشود محو کرد نه میشود نابودش کرد. اونچه که بعضی از سردمداران ما میگن اگر این چنین باشه، بسیاری از کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول یا دوم به وجود اومدن، اینها رو باید نابود کرد. برگردیم به امپراتوری ایران باستان یا روم باستان، بقیه باید از بین برن. چنین چیزی که نمیشه. به هر حال کشورهایی به وجود اومدن و عضو سازمان ملل متحد هم هستن و حق و حقوق هم دارن. تجاوز در هر شکلش محکومه، چه موشکباران از طرف حماس باشه، چه این حمله بسیار وحشتناک و واقعا نابود کننده بشریت و از بین برنده زنان و کودکان و فرد. هرچی هم دقت بکنید باز به هر حال یک عده بیگناه در این ماجرا کشته خواهند شد. اما اگر طرفین یکدیگر رو به رسمیت بشناسن و بپذیرن و اصول صلح رو بهش احترام بگذارن، به طور طبیعی ممکنه به نتایجی دست پیدا بکنن. در غیر این صورت همچنان این قصه ادامه خواهد داشت. 10 نفر از این ور کشته میشن، 100 نفر از اون ور. الان سالهاست ما میبینیم که در ازای هر یک اسرائیلی شاید صدها فلسطینی کشته میشن. من در خدمت شما جناب سیروس.
بله ببینید، شما اشاره کردید به یکی از سردمداران جمهوری اسلامی که خواستار محو اسرائیل از طرف روزگار بودن. بله ببینید، ایشون گفتن که
بارها گفته شده دیگه.
بله ببینید، نگاه، زمانی که حرکات مثلا وحشیانه اسرائیل در حمله به غزه، قتل عام کودکان فلسطینی، زنان و دختران بی‌پناه که حتی عضو جنبش حماس هم نیستند، توسط اسرائیل نابود میشه از بین. بله ببینید، مجامع بین المللی شورای امنیت حتی کوچکترین قطعنامه علی اسرائیل صادر نمیکنه. به ناحق دارن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز ایران میبرند به شورای امنیت، چندین قطعنامه علی ایران صادر میکنن. چه توقعی از جمهوری اسلامی دارید که مثلا بگید که خواستار نابودی اسرائیل نشه یا مثلا خواستار حمایت از جنبش حماس نشه؟ جمهوری اسلامی ایران این که میگیم اسرائیل از صفحه روزگار نفشه، نه، منظورش اینطوری نیست که اسرائیل به کل از صحنه روزگار نفشه. در یک انتخابات کاملا آزاد از فلسطینی، مسلمان، یهودی، مسیح، همه اینها زیر نظر سازمان ملل در یک انتخابات کاملا آزاد شرکت بکنند، نتیجه اون هر چی شد جمهوری اسلامی ایران نهایت احترام به اون خواهد گذاشت. این نظر من، نه که مثلا حمله اسرائیل به سرزمین.
من برای نظر شما کاملا احترام قائلم، اما چنین باوری ندارم که این چیزی که شما میفرمایید مورد قبول باشه. معلومه من برای اگر چنین اتفاقی بیفته، اون رو اتفاق مبارک و میمونی میدونم و نه تنها من، بلکه گفتم همه آزادی خواهان جهان استقبال خواهند کرد.
آقای نصر و آقای سیروس، فرصتی بدید کیوان هم به صحبتایی که شما کردید واکنش خودشون نشون بده، بعد شما صحبتاتون رو ادامه بدید. کیوان بفرمایید.
عرضم در مورد صحبتی که دوستان کردن، به هر حال گفتنی‌هایی هست که شخصا بهش احترام قائلم، اون خیلی چیزا رو پذیرا نیست. همونطور که آقای احمدی نژاد این حرفو زدن، به نظرم بهتره که نگه میشد، خیلی خوب بود بتونیم از حافظه‌ها پاک کنیم. امیدوارم یک روزی بشه این مسئله پاک بشه، چون به هر حال پای یک اسم ایشون ایرانیه و پای تک تک ایرانی‌ها برای این مسئله و این حرف ناسنجیده بسد. اما برمیگردیم به دوباره مسئله اسرائیل و غزه. دنبال معلول و علت گشتن‌ها راه حلی نخواهد داشت، چون که در حال حاضر هیچ علت یا معلولی نمیتونیم پیدا کنیم برای اینکه همچین حمله‌ای بشه در این سطح گسترد. به غیر از اینکه بریم پشت پرده‌های این جریان رو ببینیم و یه ورقی بزنیم، به نظر من حمله اسرائیل به این گستردگی، همونطوری گفتم، با این پزینه هنگفتی که داره پرداخت می‌کنه، فقط برای نابودی حماس نیستش. این مسئله‌ای که برای اینکه خاورمیانه رو، به نظر من، دولت‌هایی هستن که آمریکا به نظر من بزرگترین و حامی این مسئله است. نظر کلی من، همونطوری گفتم، یک صلح، یک آتش‌بس، یک آتش‌بس موقت می‌تونه جلوی این فجایع رو بگیره. حالا در مسئله سیاست که یکی مقصره و چرا و چگونه. اولین چیزی که به نظر من انسانی الان باید مد نظر باشه اینه که جلوی حملات گرفته باشه. مردم غزه مردم بیپناهی هستن، مردمی هستن که از جوان سال 2007 توی یک محاصره هستن، محاصره اسرائیل قرار دارن، در سختی تنگا دارن زندگی میکنن، الان آب و برق ندارن. به این مسئله فاجعه انسانیه. الان تمام بزرگترین دمداران کشور آقای ساکوزی یا دیگران یا اتحادیه اروپا الان دنبال مسائل سیاسی نیستن. جلوی این فجایع و جلوی این به نظر من قربانی شدن بیشتر انسان‌ها رو بگیر. اما در بعد بعدش هم هستن کشورهای مثل جمهوری اسلامی، مثل سوریه، مثل روسیه که دنبال منافع سیاسیشون هستن. خب ایران خیلی خوشحال از این مسئله به خاطر اینکه دنیا نظرشون حساسیت که رو برنامه‌های اتمیش داشته معطوف شده به جای دیگه. اما تمام این حرفا رو کنار بذاریم، به نظر من اینه که بگردیم و اینو اولین چیز برای اون باشه که احترام بذاریم برای جون اون آدمایی که تو غزه هستن و حتی سربازای اسرائیلی. و چه بهتر پایدار بشه و اگر نه برای مدت کوتاهی که بتونن بگردن دنبال راه حلی که جلوی این آدمکشی‌ها گرفته بشه.
دو دقیقه سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. صحبت‌های کیوان رو شنیدیم. نصر، سیروز، کدام یکی از شما میخواید پاسخ بدید؟
من به عنوان آخرین صحبتم میخواستم بگم که امیدوارم که صلح امنیت در غزه برقرار بشه، آتش بس فوری، رفع محاصره غزه، بعد اینکه کشتن کودکان و زنان بیپناه که از نظر وزیر امور خارجه اسرائیل به عنوان یک ارزش تلقی شده، نظریه واقعا خیلی قابل قبولی نیست، خیلی اصلا در نظر افکار عمومی دنیا یک نظریه بسیار غلطیه. امیدوارم که همچون حملات دیگه نشه و مردم غزه هم بتونن در صلح آرامش زندگی کنن و هیچ کشوری هم در امور داخلی دیگه کشورها دخالت نکنه.
نتیجه‌گیری شما چیه؟
بنده خیلی خوشحالم از اون چی که دوستان گفتن، به اعتبار این که خواستار صلحن، خواستار اینن که این جنایت‌ها، این کشت و کشتارها تمام بشه. اما باز هم توجه میدم که اگر چند سباهی هم بالا یک 48 ساعت یا هر چیزی به خواست فرانسه یا دیگر ملت‌ها آتش بس برقرار بشه، ولی عوامل فتنه و جنگ از بین نره، باز هم ما به همین وضعیت بعد از مدتی دچار خواهیم شد. چون اینکه چیزی حدود 60 ساله یا نزدیک به اون ما در خاورمیانه با این مواجهیم. البته نظر جناب کیوان و همچنین آقای سیروس بسیار محترمه، بسیار ارزشمنده، بسیار انسانیه. عرض کردم هیچ انسان آزاده‌ای در هیچ جای جهان خواستار این نیست که جهان در خون و وحشت و نابودی به سر ببره. اما بیاییم یک جوری دیگه به قضایا نگاه بکنیم، برای انسان‌های دیگه هم حق و حقوق قائل بشیم و بخشی از حق رو هم به دیگران بدیم. در اون صورت من تصورم برای اینه که به راحتی میشود پای میز مذاکره نشست و نه تنها به یه صلح کوتاه مدت یا آتش بس کوتاه مدت، بلکه به یک آتش بس طولانی و یک صلح طولانی دست یافت. همه ملت‌ها خواستار این هستن که یا مردم دنیا، من تصور می‌کنم به نمایندگی حرف نزنم، که می‌خوان دو تا دولت مستقل در کنار هم برادرانه زندگی بکنن و این جنگ و خونریزی تمام بشه. به هر حال اعراب باید به خاطر گذشته اسرائیل رو ببخشن و اسرائیل هم یک جوری گذشته ها رو ببخشه و بشینن کنار هم دیگه و با یکدیگر گفتگو بکنن. بیت المقدس برای همه از مذاهب دنیا، برای همه انسان آزاده جای مقدسی است، جای پیامبران، جایگاه وحی، و باید این دو ملت یا ملت های دیگر در کنار هم با صلح و دوستی به سر ببرن. این کمال آرزوی هر انسانیه.
با نتیجه گیری شما کیوان به پایان بحث آزاد میرسیم. بفرمایید.
بله، دوستان نظرشون میگفتن و نظر منم شبیه همونطور آرزو میکنم که به یک صلح دست پیدا بشه. آرزوی بیشترم اینه که کشورهایی که این وسط هستن و از این مسائل سود میبرن اجازه بدن که صلحی در این دو کشور برقرار بشه و مردم قربانی نیات و خواسته‌های اونا نشه. خیلی از شما متشکرم که این وقت به من دادین که بتونم نظراتمو بگم. از دیگر دوستانم خیلی متشکرم، تشکر میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو.
من هم سپاسگزارم از طرف رادیو فردا، از کیوان، از نصر، از سیروز، از هر سه شما سپاسگزاری میکنم که در این بحث آزاد شرکت کردید و آزادانه نظریات خودتون رو با شنوندگان در میان گذاشتید. باز توماش پیام از در وارد شد و میخواد یه چیزایی رو بگه. از پنجره هم خارج میشه. خب پیام.
مرسی جان عزیز، تشکر میکنم که مثل همیشه این وقت اندک رو در برنامه پرشنوندتون به من دادید. همونطور که شما و شنوندگان رادیو فردا و به خصوص طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا در جریان هستید و شاید در ساعات گذشته شنونده ترانه های رادیو فردا بودید و تغییر و تحول رو در انتخاب ترانه ها حس کردید، باید بگم که به دنبال تصمیمی که از طرف مدیران و مسئولین و بخش موسیقی رادیو فردا از چندی پیش گرفته شده به دلیل احترام به باورهای اجتماعی و مذهبی عموم مردم و شنونده های رادیو فردا در ایران و حتی بیرون از ایران، از پخش ترانه های شاد و به روز خودداری کردیم تا این دسته از شنونده ها هم با برنامه های رادیو فردا همراه بمونند. اما در مقابل هم تلاش کردیم که از مجموعه ترانه‌های متفاوت و ارزشمندی که شاید در میان ترانه‌های شاد و پر انرژی دائمی رادیو فردا کمتر جایی به خودشون اختصاص میدن استفاده بکنیم تا بخش موسیقی رادیو فردا را حتی در این ایام هم جذاب و زنده نگه داریم و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان رادیو فردا قرار بگیره. پنجره موسیقی رادیو فردا به سوی شنوندگان بازه. لطفاً دیدگاه‌ها و پیشنهاداتتون رو در مورد ترانه‌های رادیو فردا در این ایام و در روزهای معمول با رادیو فردا در میان بگذارید. آدرس ما هست music@radiofarda.com. جان عزیز سپاسگزارم و از شما و شنوندگان رادیو فردا خداحافظی میکنم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
تو ماج تاهباز بودم و امیدوارم روزهای خوب و شبای خوبی داشته باشید.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدید که برنامه ایست از جان خاکزاد. اگر به سراغ وبسایت می روید فیلتر شکن امروز را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا را برایتان معرفی می کنم. delavicht.com D مثل دماوند E L مثل لار A V ورامین I K H T مثل تبریز. تا مجله خبری دیگر با رادیو فردا 45 دقیقه دیگر.